چه کسی رستگار می شود؟ تا چه حد هر یک از ادیان می توانند امکان رستگاری را به روی پیروان دیگر ادیان بگشایند؟ گوش سپردن به یک پیامبر است که مایه رستگاری می شود یا نیک بودن؟ سلام به بینندگان پرگار. در تورات کتاب مقدس یهودیان ابتدا از امکان رستگاری گروهی آدمیان قوم بنی اسرائیل صحبت می شود. تورات دیرتر در بخش دانیال نبی به شرایط رستگاری فرد انسان اشاره می کند. همین تفاوت نوید آنگونه مشکلاتی بود که بحث رستگاری برای ادیان ابراهیمی ایجاد کرد. سوالها فراوان بودند. آیا عیسی مسیح گناه تمامی آدمیان را خرید یا تنها پیروان او هستند که از این منشأ رستگاری بهره مند می شوند؟ آیا اصولاً قول رستگاری پیروان این یا آن نبی که در آموزه های اولیه هر دین بشارت داده می شود با اصل عدالت سازگار است؟ سرنوشت آنها که پیام آن نبی را نشنیدند چه می شود؟ تا چند هر یک از ادیان ابراهیمی می تواند امکان رستگاری را به روی پیروان دیگر مذاهب ادیان بگشاید، حتی اگر دیدگاه تکثرگرایانه پیش شود و گفته شود پیروان هر یک از این ادیان در چارچوب اعتقادی و تجربه دینی خود رستگار خواهند شد، باز هم مشکلات زیادی بر جا خواهد بود. مثلا آیا قابلیت ادیان مختلف ابراهیمی در رستگار کردن آدمیان یکسان است؟ و اصولاً آیا نیک بودن است که مایه رستگاری می شود یا ایمان آوردن به پیام دینی؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان می گذاریم. بهار داوری، استاد تاریخ ادیان در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا، عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی دین، و حسن فرشتیان، پژوهشگر علوم اسلامی. خیلی خوش آمدید. خانم داوری، ابتدا بذارید در یه نمای کلی تر ببینیم تفاوت بین ادیان ابراهیمی و دیگر ادیان و آیین‌ها، مثلا هندویسم، بودیسم، نسخه های دیگه شبیه این ادیان یا آیین‌ها، تفاوت ادیان ابراهیمی با اینها چیه در بحث رستگاری؟
بعضی تمایزی قائل میشن بین ادیان شرق از یک طرف و ادیان غرب از یک طرف، و منظورم از ادیان غرب اونه که یهودیت و مسیحیت و اسلام، ادیان شرق هند و بودایی و ادیان چین. یه تمایزی قائل میشن و میگن ادیان شرق مایلترند به دیگر شمولی، و این به یه معنا شاید درست باشه. اونم این که اگر که مثلا فردی متعلق به دین داویزم باشه، به پیرو دین داویزم باشه یا کنفوسیوسیسم باشه، دین کنفوسیوس باشه، اگه بتونیم اونو دین بنامیم که بعضی اینطور میدونن، هیچ مشکلی نیست که اگر به معبد بودایی بره و اونجا هم دعا کنه، یا یک هندویی هیچ مشکلی نداره که برای بودا هم دعا کنه، در صورتی که بودایی، دین بودایی در واقع از بدن دین هندو در اومده و میتونن اینها با هم تعارض داشته باشن. شاید این به این دلیل باشه که این ادیان کلام گسترده‌ای مثل یهودیت و مسیحیت و اسلام ندارن، علم کلام گسترده‌ای ندارن. ولی گاهی اوقات انحصارگرایی توی خود یک دین و در مقابله با افراد دیگه اون دین بیشتره. مثلا در اسلام بین شیعه و سنی میتونه بیشتر باشه، در مذهب مسیحیت بین پروتستان و کاتولیک میتونه سخت‌تر باشه. بله. بعضی کاتولیک‌ها خیلی راحت‌ترن با یه مسلمان
تا با یک پروتستان. بله. این بحث‌ها خواهیم
رسید. بله.
آقای فرشتیان، آیا چنینه که در ادیان ابراهیمی انحصارگرایی بیشتری هست؟ اونجا که به بحث رستگاری میرسیم، منتها اونجوری که خانم داوری گفتن در متون اولیه‌شون، نه در به اصطلاح تعاملات روزمره. یعنی شما اگر برگردید به مثلا اون آموزه های اولیه در ادیان به گفته ایشون شرقی، به نظر میاد امکان رستگاری پیروان دیگر آیین ها، دیگر ادیان بسیار بازه و قابل قبوله، ولی در ادیان ابراهیمی چنین نیست. این قابل قبوله برای شما چنین چیزی؟
ادیان ابراهیمی در درون خودشون به گونه‌ای در یک پیوستگی تاریخی قرار دارند. اگر بخوایم این انحصارگرایی یا سعادت رو در بخش ادیان ابراهیمی در نظر بگیریم، باید تفکیک قائل بشیم بین ادیان واپسین یا ادیان پیشین، چون طبیعی است که ادیانی که بعد اومدند نمیتونند، قاعدتا میتونند مؤید ادیان قبل باشند، اما قاعدتا ادیانی که وجود داشتند اگر ادیان بعدی رو واپسینی رو تأیید کنند خود رو زیر سوال بردند. اینجاست که ما میبینیم در این سلسله مراتب ادیان ابراهیمی که آخرین دین اونها دین اسلام باشه، به گونه اسلام حتی یهودیت و مسیحیت رو نه تنها به رسمیت میشناسه، بلکه سعادت رو هم در اونها به گونه تضمین شده میبینه. نمونه بارز اون در مورد داستان حضرت ابراهیمه که یهودی ها ایشون رو یهودی میدونستن، مسیحی ها ایشون رو مسیحی میدونستن، و در صدر اسلام آیه قرآن نازل شد که و ما کان ابراهیم یهودی ان ولا نصرانی، ایشون نه یهودی بوده و نه نصرانی و بلکه مسلمان بوده، ولیکن کان مسلما حنیفا. یعنی اینجا ما با یک سیستم تاریخی مواجه هستیم، یک دینی، یک ایمانی که به نام اسلامه، که البته این اسلامی که اسباب رستگاری است کاملا فراتر از اسلامی است که به عنوان عقیده ما به عنوان مسلمان مطرحیم. این اسلام به معنای تسلیم شدن در برابر ذات جهان هستی است که در این نگاه یهودیت و مسیحیت هم جزء این ادیان اسلامی میشن.
این نگاهی است که مرتضی مطهری هم بیان میکنه در یکی از آثارش دیگه. اونهایی که در میان مسیحیان، در میان یهودیان به پیام انبیاء خودشون وفادار هستن رو اگر اشتباه نکنم مسلمان فطری مینامه، ولی در مورد پیروان دیگر ادیان چه؟ اونجا انحصار پیش میاد. یعنی اگر یک بودیست بگه که در متون اسلامی، در آموزهای اولیه اسلامی در مورد من چی گفته میشه، چه قضاوتی هست در مورد امکان رستگاری من، جواب چیه؟
در مورد سایر ادیان ببینید، بحث رستگاری رو ما باز از دو جنبه میتونیم مطرح کنیم. یکی رستگاری از جهت واقعی و حقیقتی، یعنی در حقیقت تاریخ، در پایان تاریخ، اگر جهان دیگری وجود داشته باشه در آن جهان دیگر چه حادثه اتفاق میفته. این یک زاویه نگاهه. یه زاویه نگاه دیگه اینه که از درون این فرهنگ دینی در این دین چگونه قضاوت داره. در مورد اینکه این دین چگونه قضاوت داره، خب ادیان ابراهیمی همشون از جمله دین اسلام معتقده که شرط رستگاری اون ایمان به خداونده، قول لا اله الا الله تا طفله، تا رستگار بشید. یعنی شرط رستگاری و سعادت انسان ایمان به خداست. خیلی کاملا منطقی است و طبیعی است که ادیانی که شرط سعادت رو این میدونند، اگر کسی ایمان به این الله رو نداشته باشه او رو سعادتمند ندونند. اما یک نگاه فراتری هم میتونیم داشته باشیم، نگاهی که فرادینی باشه. در نگاه فرادینی، در اون نگاه، یعنی آنچه در عالم خارج اتفاق میفته، آنچه خداوندی که ما به او ایمان داریم انجام میده، در اون نگاه رستگاری بیشتر به کردار انسانها بستگی داره.
شما میتونی نیک باشی و رستگار خواهی شد بر اساس نیک بودنت.
بله، و اتفاقا همین متکلمین اسلامی میگن کسانی که دین ندارن و میتونن نیک باشن ناخودآگاه بخشی از دینه. مگر دین چیه؟ این یعنی در حقیقت اون فردی که درست کرداره بخشی از دین رو داره، این فقط تشریفات رو انجام نمیده.
آیا خیلی کوتاه بخوام بگم درسته این تعبیر من که شما معتقد هستید میشه نگاه انحصارگرا داشت در درون گفتمان دینی و فوق‌العاده منحصر کرد رستگاری رو به پیروان این دین، میشه فراتر رفت، حتی اینقدر فراتر که کسی که میگه من ایمان دینی ندارم امکان رستگاریش باشه به دلیل اینکه نیکه؟ این دو نگاه در فکر میکنی در میان مسلمانان هم هست؟
دقیقا بله. یعنی ما در بین مسلمان ها هم نگاه اول رو داریم که دیگران رو اصلا در هر صورت غیر رستگار میدونن، و هم نگاه دوم رو. فقط در مورد نگاه دوم یک نکته کوچکی رو اشاره بکنم، اینه که اون افرادی که درست کردارن، نیک کردارن و معتقدیم رستگار میشند، اونها در حقیقت در این نگاه بخشی از دین رو دارن. فردی اومده بود خدمت امام صادق توضیح میداد که من اینجوری هستم، اینجوری هستم، بعد حضرت در جواب ایشون میگن هل دین و الا الحب، مگر دین چیزی غیر از همین دوست داشتن ها و عشق ها و نوع دوستی هاست؟ هل دین و الا الحب.
حتما شما خودتون رو متعلق به دسته دوم میدونید دیگه، نگاه شما نگاه بسیار خوب. آقای ثابتی، برداشت شما از بحث رستگاری در داریم متمرکز میشیم روی ادیان ابراهیمی، در ادیان ابراهیمی چیه؟
من ابتدا بگم به نظرم ادیان شرقی اصلا ادیان رستگاری نیستن، ادیان رهایی هستن. یعنی بحثی که اصلا اونجا مطرح هست این نیست که ما از گناهان مثلا رستگار بشیم یا در یک زندگی پس از مرگ، به خاطر اینکه برداشت ادیان ابراهیمی، تفکری که دارن، نگاهی به تاریخ دارن، نگاه خطی هست. نگاهی که ادیان شرقی دارن نگاه ادواری و چرخه‌ای هست. بنابراین اونجا هدف رهایی از چرخه تناسخ و تولد مجدد هست و اینجا هدف زندگی، رستگاری در حیات پس از مرگ هست. به نظر من ادیان شرقی هم به لحاظ متنی هم به لحاظ تجربه تاریخی امکان بیشتری برای گشوده بودن دارن. به لحاظ متنی به این دلیل که مثلا آیین هندو رو ما اگه نگاه کنیم اصلا یک بنیانگذار خاصی نداره، یک مجموعه ای از ادیان محلی بوده که بعدن غربی ها اتفاقا برای اینکه این رو راحت نمیفهمیدن در مقایسه کردن، یک جور فرافکنی کردن تصویر ادیان ابراهیمی رو بر اینها و اون رو هندویزم نام نهاده، وگرنه دین شیوا و ویشنو و شاکتی و هزاران دین محلی، حتی یک خدای واحد هم نیست.
بله، انسجامی درش نبوده.
این تکثر بنابراین درش اصلا به طور نهادینه وجود داره. و نکته دیگه هم این هست که به لحاظ تاریخی هم این ادیان کنار هم زندگی میکردن مثلا در هندوستان و تا جایی هم که به متن مربوط میشه اینه که خیلی به سنت شفاهی متکی بودن. مثلا در آیین بودایی، نه در ماهایانا، نه در تراواد، اصلا کلن یک متن واحدی مثل مثلا کتاب مقدس عهدین یا که قرآن وجود نداره، اصلا نمیتونن یک همچین ویراستی یا یک ادیشنی.
ولی چرا باید داشتن متن واحد تا حدی انحصارگرا کنه یک دین یا یک آیین رو در امر رستگاری؟ آقای فرشتیان میگن که میشه تعبیر تکثرگرا و غیر انحصارگرا داشت از هر کدوم از این.
علتش اینه که مخصوصا مشکل اسلام این هست که حتی نسبت به مسیحیت و یهود که ما میدونیم که عهدین هم توسط نویسندگان مختلفی نوشته شدن در طی چندین قرن، مثلا عهد عتیق طی 700-800 سال نوشته شده و اصلا اون هم در پروتستان ها روایتی که از عهد عتیق دارن کتاباش متفاوته با روایت ارتدوکس ها و حتی ترجمه یونانی عهد عتیق هم فرق داره با اصل عبری ها و در مسیحیت هم که اصلا مسیح به زبان آرامی سخن میگفته و بعد ترجمه، ولی اون متون اولیه که ما داریم زبان یونانی بودن. حالا یعنی به دلیل اینکه چون یک متن واحد وجود نداشته از اول، سنت شفاهی بوده به شدت در ادیان شرقی، تا حدی هم حتی در یهودیت مسیحیت، فقط قرآن هست که درسته که شفاهی بوده ولی حداقل در زمان عثمان به یک نسخه استاندارد واحد رسیده و اینجا برداشت متفاوت دادن از نص، اینجا در اسلام مفهوم نص وجود داره که این مفهوم اصلا در مثلا متون سانسکریت هندویی یا بودایی و زبان پالی وجود نداره و حتی در به همین دلیل دست شما رو میبنده وقتی که شما یه متنی دارید که به
یعنی
شما
یه چیزی میگه. یعنی نمیشه تفسیرهای بسیار متفاوت در امر رستگاری داشت، اینقدر متفاوت
تفسیرهایی میشه داشت
مثلا از قرآن،
ولی اساس قرآنی نداره، اساس مدرن خیلی هم خوبه، یعنی من میگم خیلی خوبه که متفکرین مسلمان برداشت های تفاسیری از قرآن ارائه می کنند که به درد زندگی مدنی امروز می خوره، ولی این قرآن پیامبر اسلام نیست دیگه، قرآن نصرام دبوزیده، قرآن ارکونه، قرآن دکتر سروشه، قرآن محمد رسول الله نیست. اون قرآن در باب فی‌المثل رستگاری به شما به صراحت میگه که رسول خدا خاتم نبیینه، بنابراین هر کس پس از حضرت محمد ادعای وحی و پیامبری بکنه پیامبر کاذبه، پیروان او هم رستگار نمیشن. خب شما فعلا و میتونه در طول تاریخ ادامه داشته باشه، شما میبینید یک پدیده ای که مثلا جوزف اسمیت در آمریکا ادعای پیامبری کرده، با حالا در ایران ادعای پیامبری کرده، از دید قرآن، نه از دید مسلمان، من میگم از متن قرآن، اینها همه پیامبران کاذبن و پیروانشون بله. رستگار نمیشن، در صورتی که در ادیان شرقی چون اون متن وجود نداره، یعنی متن هست ولی اون وثاقت رو نداره،
بله بله،
خیلی راحت میتونن بپزن.
متن یه مسئله که در دین مشکل آفرین میشه، بلکه بله دین مگر... یه مسئله سرایتی، سرایت کردن،
بله بله، مگر افق معنایی در هر دوره متفاوت نمیشه و این افق گشوده تر نمیشه. در همین آیین مسیحیت، در همین دین مسیحیان، در نیمه دوم قرن بیست یک تحول فوق العاده عمده رخ داد دیگه، شما بهتر از من میدونید، و این باعث شد که کلیسا امکان رستگاری رو باز بکنه بروی. شاید شما بهتر باشه توضیح بدی خود همین چی نشون میده.
این که گفتید شاید بر بعضی مراحل دورهای تاریخ بشر درست باشه، بعضی وقتا گشودگی ایجاد میشه تو بحثا، بعضی وقتا هم بستگی باعث میشه. پدیده‌ای که بهش اشاره کردید، بین سالهای 1962 تا 1965 کلیسای کاتولیک یک کنسولی تشکیل داد که اغلب وقتی که بحران دینی ایجاد میشه این کنسول رو تشکیل میدن. بین اون سالها اسم اون کنسول واتیکان دوم بود. در این واتیکان دوم البته 16 تا مدرک درست کردن و این 16 تا یکیش در رابطه با رابطه کلیسای کاتولیک با دیگر ادیان بود و اونجا شروع میکنه به اینکه یهودیان هم، البته شروعش از اونجا بوده به خاطر هالوکاست و وقایعی که اتفاق افتاده، که بگه یهودیان هم فرزندان خدا هستند، اونها هم به رستگاری میرسن. بعد به هندوها اشاره گذرایی میکنه، به بودایی ها، به حتی کسانی که دین ندارند اشاره میکنه، و بعد میاد یه پاراگراف کوچیکی راجع به مسلمان ها که کلیسای کاتولیک حتی برای مسلمانان هم احترام قائل، اینها کسانی هستند که نماز میخونن
و امکان رستگاری رو هم باز میکنه، یا نه چون احترام قائل بودن.
بله بله، یه چیزه و امکان رستگاری بله. میگه که اونها هم یک شعله ای از حقیقت رو دارند، ولی چیزی که اون پاراگراف نداره، اشاره به اسم اسلام رو نمیبره، میگه مسلمانان، اسم قرآن رو نمیبره، اسم پیغمبر اسلام رو هم نمیبره. کسانی که انتقاد کردن گفتن که اگر این متن رو که خیلی بازه و الان امسال 50مین سال بزرگ داشته شه و همه جور همینطور کنفرانس ها همه جا هست در رابطه باش، بعضی مسلمانان متکلمین مسلمان این متن رو مقایسه کردن با آیات قرآن و میگن قرآن از این جهت 1400 سال جلو بوده و همینطور که آقای فرشتیان گفتن، این ارجحیت اسلام در این رابطه به این دلیل که اسلام بعد از اون دین ها اومده. سو این نیست که لزوماً بازتر باشه، ولی به این معنا اسلام میتونه بیاد بگه مسیحیت و یهودیت دین هایی بودن که از جانب خدا بودن، اونها هم رستگار میشن ولو یهودی و مسیحی بمونن و مسلمان نشن.
ولی کلام نهایی رو ما
میگیم، ولی کلام کاملتر رو اسلام داره. ولی اسلام چالشش در رابطه با ادیان دیگه بیشتر، فکر کنم آقای ثابتی اینو اشاره کردن، بیشتر در رابطه با ادیانی که بعدش میان، حالا چه دین مورمون باشه که جوزف اسمیت آورده، چه بهائیت باشه، چه هر دین دیگه ای، چون بعدش اومدن به خاطر مسئله خاتمیت، توجیه ادیان دیگه خیلی برای اسلام چالش ایجاد میکنه.
بخشش این نکته درسته که از جهت تاریخی و از جهت منطقی طبیعتاً اسلام چون خود رو پس از ادیان دیگه اومده با ادیان سابقه خیش مشکلی نداره و اونها رو به رسمیت میشناسه. اما نکته که اشاره کردن در مورد اینکه طبیعتاً در دین متن قرآن چون متن موثقی داره، طبیعتاً این رو بیشتر ما میتونیم در قرآن ببینیم، تا مقداری درسته، چون قرآن ما دارای یک متن هستیم، یک نص داریم. اما این متن ها و نص ها چندین قرائت میشه از اینها کرد. ما در همه ادیان همینه، یعنی شما کدوم دینی رو میتونید ببینید که متن و نص او یک قرائت باشه؟ ما در همه ادیان میبینیم پس از این که شکل میگیرن چندین شاخه ایجاد میشه ده. یعنی قرائت های مختلفی از متن میشه، بر مبنای این قرائت ها افراد راههای مختلفی رو انتخاب میکنن. و این در مورد اسلام، این فقط این قرائته که گفته شد، ما نمیتونیم تقلیل بدیم در حد چند قرائت که گفتن و با استدلال به این که چون دین اسلام خود رو، پیامبر اسلام خود رو خاتم پیامبران معرفی کرده، مهری زده و تموم کرده و ادیان پس از خود رو به رسمیت نمیشناسه. خب من سوال میکنم، این کاملا طبیعی است، یعنی وقتی هنگامی که پیامبری اولا یک خود رو پیامبر میدونه، میاد اعلام میکنه به هر دلیلی، میگه من پیامبرم، یعنی به من ابلاغ شده، و اگر این پیامبر نکات دیگری هم به او ابلاغ شده باشه، طبیعی است که بیاد اینها رو ابلاغ کنه، از جمله این که من خاتم پیامبرانم، میاد میگه. خب این امر کاملا طبیعی است، مگر سایر پیامبرانی که
معتقد هستید این قاعدتا در نگاهی که شما به متون اسلامی دارید نباید به بسته بودن به روی امکان رستگاری منتهی بشه، برای اینکه روح اسلام چنین نیست. داره
بله، اولا در روح اسلامه و ثانیا این رو ما نمیتونیم به عنوان یک نقد مطرح کنیم، مگر پیامبران دیگری که آمدند یا ادعای پیامبری کردند. فرض بفرمایید بهاءالله به عنوان مدعی پیامبری، آیا ایشون اومد گفت خب بنده هم پیامبر هستم، حالا اگر همزمان 2000 نفر دیگه هم در 2000 تا شهر دیگه هم ادعای پیامبری کردن اونها هم پیامبرن؟ نه، ایشون هم وقتی میاد ادعای پیامبری میکنه یک مهری میبنده. حالا ممکنه
حالا از... نمیگه که من بله. آخرین ف... بله. اتفاقا اینو نمیگه ببینید میگه بله. نه اتفاقا حتی به صراحت میگه که هیچ نه من هیچ دینی دین آخری نیست، چون که تاریخ بشر در تغییر و پیشرفته، ادیان هم در پیشرفت هستند.
در زمان خود چی؟ در زمان خود چی؟
در زمان خود نه، اصلا جان هیک یه کتابی داره به اسم فیف دایمنشن، بعد پنجم، که به فارسی ترجمه شده. این قسمتیش که ولی جان هیک راجع به بهاءالله و آیین جین صحبت میکنه تو فارسی سانسور شده، ترجمه نشده. جان هیک هندو مثال میزنه با دنیای مسیحیت، میگه چون مسیحیت تا دوران نیکولاس کوزای قرن 15 اصلا بسته بوده، فقط یک یهود منفوری از دید اونها در درون بوده و یک مسلمان یا به قول اونها محمدی های منفوری در بیرون، دیگه با بقیه هم کار نداشته، در داخل خودش هم منسجم بوده تقریبا، چون پروتستانتیسم رخ نداده بوده، به همین دلیل خیلی متسلب و بسته بوده. از اون ور مقایسهش میکنه با هند که این ادیان کنار هم بودن، گاهی هم خشونت و جدال و نزاع بوده ولی خیلی کمتر بوده. و بعد یه دفعه جان هیک میاد میگه، صفحه 85 کتابش چون اخیرا خوندم در متن انگلیسی، میگه که ولی پلورالیسم دینی، تکثرگرایی دینی نه از شرق بود در تاریخ ادیان نه از غرب، بلکه از وسط اینجا، یعنی ایران بود، چون با حالا آمد در قرن 19 بله. گفتش که خدا رو نمیشه شناخت، حقیقت غایی رو، ولی همه پیامبرا از جمله خود من، یعنی خودش رو هم ذیل بقیه نگفت، من بالاتر از بقیه ام، ما پاسخهای مقید به شرایط فرهنگی و تاریخی خاص خودمون به این حقیقت غایی میدیم که ادامه داره در تاریخ
ثابتی. ولی همین مثالی که از جان هیک فیلسوف دین طرح کردی در مورد مسیحیت، که مسیحیت تا قرن 14 تا 15 هم کاملا بسته بود، بحث رستگاری پیروان دیگر ادیان اصلا امکان طرح شدن نداشت، نه تنها نداشت بلکه اینها در دادگاه تفتیش عقاید شکنجه می شدن. خب. بعدن در سایش مسیحیت در دوران روشنگری، از رنسانس بعد روشنگری، در سایش مسیحیت با فرهنگ ها ادیان دیگه بود که رستگاری گشوده شد به روی دیگر ادیان. خود همین نشون نمیده که ادیان نه در اون متن نهایی که به گفته شما صلب در مورد اسلام، بلکه در تحولات اجتماعی، در تحولات سیاسی که امکان رستگاری رو میگشایند، و چون اسلام دیرتر از اینها، دیرتر از مسیحیت اومده، شاید در قدمهای اولیه نتونه همگامی بکنه با مسیحیت، ولی عملا داره این روند شروع میشه.
این یه بخش کوچیکی از قضیه است، چون که در مسیحیت اتفاقی افتاد، نقد هایر بیبلیکال کریتیسیزم، نقادی در اصل کتاب مقدس به راه افتاد و مسیحیانی که فکر میکردن این متن به طور لفظی مثلا نوشته شد، یعنی همون کلام مسیح یا کلام موسی است، به طور پژوهشگران ثابت کردن که نه کلام موسی است نه کلام مسیح. همین اگر با قرآن بشه این کار رو کرد، یعنی اگه 100 سال دیگه پژوهشگران به این نتیجه برسن که نه ما تا حالا اشتباه میکردیم و این قرآن هم کلام خود حضرت محمد نیست و دچار دست،
این پیش شرط گشودن رستگاری به روی پیروان
که با متن بشه بازی
من
کرد.
من مثلا میخوام چنین فکر نمی کنم، چون من با اعتقاد و باور به همین قرآن چنین باوری رو ما داریم، یعنی با همین قرآن، و من فکر می کنم نگاه
آیه فرشتیان در قرآن در یک آیه ای پیروان حضرت موسی به حمار تشبیه شدن،
مثل الذین، مثل آنانی که تورات را حمل کردند ولی اون رو به کار نگرفتند، تحمل نکردند، مثل مسئله حمار است. ببینید اولا راجع به ادیان دیگه صحبت نمیکنه، نمیگه تو یهودیانی که دین دیگری مثلا اسلام رو نپذیرفتن، میگه یهودیانی که تورات رو دوششون انداختن، اون الواح بود دیگه، چه کتابای سنگینی بود، الواح رو انداختن رو دوششون ولی عملا این رو تحمل نکردن، یعنی به او عمل نکردن. این در حقیقت هیچ گونه به نظر میسه اولا توهینی به یهودیت در این آیه نیست، ثانیا نقدی است نقدی است که به بخشی از عالمان یهودیت عرض کنم که اون عالمانی که کتاب تورات رو حمل میکنند ولی به دستورات کتاب تورات عمل نمیکنند و عالمانی که به دنبال دنیا پرستی و زر هست.
اون آیه در زمینه اومده، در بستری اومده تا اونجایی که من میدونم که در مورد این هست که این عالمان دینی اینها به پیام الهی که از جانب پیامبر دیگه اومده گوش نمی سپارن. به عبارت دیگه ما در مورد یهودیانی در این آیه صحبت میکنیم که حاضر نیستن اسلام بیاورند. خب این میشه همه یهودیان؟
نه، این در مورد چنین این نیست. نه، این ببینید انتقاداتی که در دین اسلام میشه اتفاقا به علما، حتی به علمای مسلمان میشه، حالا خارج از قرآن در احادیث، از جمله شما نگاه کنید حدیثی از امام حسین در مورد علما صحبت میکنه، خیلی زبان شدید و تندی داره نسبت به علما. بیشترین انتقاد هم در قرآن از احبار و روحانیون شده، یعنی عالمان. و نکته مهم اینه که در اون مثالی که زده شده، بار حمار شده، من فکر میکنم اینو باید توجه داشته باشیم که این بار منفی که امروز در ذهن ما داره، بار حمار بودن، این بار در اون زمان نبوده. اون زمان یک وسیله باربری محسوب میشده.
فکر میکنم تمایزی که داریم قائل میشیم یه تمایز اساسی بین ادیان روایی که شفاهی هن و ادیان متنی. این مشکل ادیان متنیه. وقتی که ما دوچار شدیم به این که باید این متن رو تفسیر کنیم، یکی از مشکلات ما اینه که بعد یه قسمت هایی از متن رو در میاریم بدون توجه به قسمت های دیگه. این مشکلی که من دائم باش دارم سر و کله میزنم تو کار هر روزم، تو نوشتن و تو درس دادنم، این که این یه متنه که باید در کلش دیده بشه نه در جز. مثلا آیه‌ای که شما بهش اشاره کردین، این آیه در سوره مائده اومده و از اولش البته اسلام داره انتقادی نگاه میکنه به یهودیت و به مسیحیت به عنوان ادیانی که قبل از اون اومدن و داره میگه کجاش مسیحیت مسیح جدا میشه از مسیحیت رهبران مسیحیت.
در اسلام از نظر بسیاری از کارشناسانش گفته میشه انتقاد قرآن به یهودی ها، به مسیحی ها، اصولا انتقاد قرآن به کسانی که حتی کافر پنداشته میشن، این انتقاد بیشتر اخلاقی تا کلامی. یعنی میگه شما اگر آیینی دارید به این آیین پایبند باشید، رستگار میشید. این ترتیب، این نوعی گشوده بودن به روی پیروان نه تنها ادیان ابراهیمی، پیروان آیین های دیگه، که اگر اخلاقی باشید یا اگر آزاده باشید شما رستگار میشید، ولی نه، نیستید.
خب ولی میگم مشکلش با ادیان بعد از خودش به طور خیلی واضح و مشخصی باقی میمونه و نشون میده که پس همون مشکلی رو داره که یهودی ها مسیح رو قبول نمی کنن، مسیحی ها پیامبر اسلام رو قبول نمی کنن، مسلمون ها پیامبران بعدی رو قبول نمی کنن. یعنی هیچ استفاده، یعنی امتیاز خاصی به اسلام نمیده، یعنی نشون میده که فقط پیروان هر دینی دین بعدی رو قبول نمی کنن بر اساس یک سری با یا بافته های کلامی یا یافته. من به تأکیدم بر اینه که ادیان شرقی که اصلا متن مکتوب نداشتند، خیلی راحته که شما هر تفسیری از اون ارائه بدید. عهدین هم چون که در زم در خوش
تر... کتاب های عهد عتیق و عهد جدید،
اینها هم چون که به لحاظ پژوهش تاریخی ثابت شده که در از دوچار تغییرات و تحریفات زیادی شده، خیلی راحته که یک متکلم مسیحی بیاد امروز یک تفسیر جدیدی بده. ولی قرآن چون یک وثاقت و اعتبار تاریخی داره، ما راجع به خاتم النبیین چی بگیم؟ بگیم الان مربون ها، باهای ها و بقیه چطوری میشه خاتم النبیین ما بپذیریم و اینها هم
امکان رستگاریشون گشوده. بگذارید این بحث سنت شفاهی، سنت کتبی و مباحث این چنین رو چون خیلی دامنه داره کنار بگذاریم و در موضوع رستگاری روی یک سوال خیلی مهم متمرکز شیم. آقای فرشتیان، آیا با اصل عدالت سازگاره که کسی که امکان شنیدن پیام این یا اون نبی رو نداشته رستگار نشه؟ مثلا در نگاه کلامی شما در مورد نوزادی که به دنیا میاد و از دنیا میره بعد از چند ماه و این معلوم نیست که آیا مؤمن شمرده میشه یا نه، آیا این رستگار میشه یا نه، این مشکلات رو چجوری باید حل کرد؟
از جهت کسانی که به اونها این پیغام نرسیده باشه، یه پاسخ کلامی داره، یه پاسخ فراتر از اون. پاسخ کلامی که متکلمین اسلامی میدن قاعدتا اینه که این افراد که پیام به اونها رسونده نشده، اینها به نوعی معفوون، یعنی به نوعی بخشیده شده هستند. و حتی در علم کلام اسلامی یه تقسیم بندی که در قیامت شده در مورد جهنم و دوزخ و بهشت، اینها در یک جایگاه سومی قرار دارند که عرض کنم که جایگاه اعراف نامیده میشه و اینها یک موقعیت خاصی دارند، یعنی نه از اون نعمتها بهره مندند نه مورد عذاب قرار میگیرند. اما اگر نگاهمون رو
یکی از همینها این رو هم خلاف عدالت بدونه، یعنی بگه که من میتونستم در بهشت باشم، میتونستم رستگار بشم، چرا منی که این امکان رو نیافتم باید برم در یک ساحت سوم قرار بگیرم تا روز رستاخیز؟
من اینو شاید با اون نگاه فراتر که میگم شاید پاسخ اینم داده بشه. در نگاه فراتر رستگاری چیست؟ رستگاری رشد و سعادت انسان هاست، یعنی به قوه رسی، به فعلیت رسیدن اون قوه و استعدادهای تکامل و رشد انسان هاست. این نوعی رستگاری است.
خب رستگاری در نگاه دینی نیست ها، این نگاه امروزی شماست. رستگاری در نگاه دینی که بحث امروز برنامه ما هست راجب رستگاری انسان پس از مرگ،
اتفاقا در نگاه دینی هم با همین نگاه میره جلو. یعنی در نگاه دینی ما این رو، نگاه دینی به صورت سمبولیک در میاره خیلی از مسائل رو، دوزخ و بهشت و غیره، و ولی در ریشه در همین نگاه داره. یعنی حتی در آیاتی که در مورد رستگاری صحبت میشه، انسانهایی که خودشون رو رشد میدن، قد افلح، کسانی که تزکیه میشن، رشد پیدا میکنن. و دین اومده که اون فطرت، یا فطرت الله التی فطر الناس علیها، دین اومده تا اون قوه ها، اون فطرت ها و استعداد ها رو رشد بده. این رستگاریه که در نهایت نتیجهش به اون بهش رسیدنه. حال اگر انسانهایی این در سنین کودکی از دنیا برن یا پیغام به اونها رسونده نشه، اینها در حقیقت به اون مرحله رشد نمیرسن. ببینید این جهان رو باید در مجموع با هم در نظر گرفت. در مجموع در این جهان اگر کودکی تصادف بکنه از دنیا میره، این به مرحله از رشد میرسه و به مرحله از رشد در اون حد خودش میرسه. طبیعیه ایشون دیگه نمیتونه مدرک معادل دکترا داشته باشه، نمیتونه دانشگاه بره، ولی در حد خودش به اون مقدار از سعادت و رستگاری که توانایی داشته رسیده.
بله. من به دو تا داستان توی انجیل رجوع بدم. یکیش کتاب متا، اونجا که خطابه‌ای که حضرت عیسی بالای کوه ایراد میکنه و میگه که کیا سعادتمند میشن، داره راجع به اون دنیا صحبت نمیکنه، لزوما راجع به این دنیا صحبت میکنه. میگه حالا فارسی شما خیلی خوب نمیتونم، blessed are the poor، سعادتمند فقرا هستند، و منظورش فقر مالی لزوما نیست. سعادتمند کسانی هستند که به دیگران کمک میکنن. سو صحبت از این کردی که آیا نیکوکاری انسان رو به سعادت میرسونه یا اعتقاد انسان رو به سعادت میرسونه، این دوتا هر دو با هم تلفیقن. بعد میریم داستان تمثیلی، حکایت تمثیلی که حضرت عیسی میگه راجع به این که وقتی میگه شما رستگار میشید اگر به همسایتون نیکی کنید، اگر همسایتون رو دوست بدارید. طرف ازش سوال میکنه که همسایم کیه؟ بعد داستان سامری نیکوکار رو میگه. سامری نیکوکار، سامری کسی بوده که دشمنترین دشمنان یهودیان شناخته میشده اون موقع. داستان رو تعریف میکنه، کسی کتک خورده، سر راه انداختنش رفتن، یک عالم یهودی میاد رد میشه، اعتنایی بهش نمیکنه. یک لوایت میاد رد میشه، اینم آدمای جز آدمای خوبن، جز خودیان، اینم میاد اعتنایی بهش نمیکنه. یه سامری میاد که اصلا جز آدما حساب نمیشده، اون میاد ورش میداره، میبردش یه جا، میگه از این مراقبت کنید، اینم پولش.
فکر میکنید به این ترتیب در یک تفسیر از مسیحیت امکان رستگاری حتی برای گناهکارترین آدمیان هم باز هست؟
حتما همینطوره. و بعد من شباهت زیادی میبینم بین این دو تا حکایت و متونی در قرآن که اونا هم در واقع همینو میگه. شما اشاره کردید به اینکه در مورد یهودیان مثلا اینو میگه، در مورد مسیحیان اعتقاد میکنه، میگه اکثرتون فاسقید، بعضی جا قرآن میگه. البته این در مورد مسیحیایی که اون موقع بودن بعضیا میگن. ولی بعد میاد راجع به مسلمان هم میگه، میگه شما مثلا دارید نماز میخونید ولی به یتیم بی‌اعتنایید، این چه نمازیه، این چه مسلمانیه، یعنی در واقع ویل للمسلمین، وای بر مسلمانان. یعنی این دیدگاه انتقادی هست. یه نکته کوچیکم
بگم، یک راه دیگه هم اینه که اینطور نگاه کنیم که بگیم این ادیان هیچ کدوم قرار نبوده جهانی بشن، اگر هم که شدن اینا ادیان محلی بودن یا در نهایت منطقه‌ای بودن، کما اینکه در قرآن هم ما می‌بینیم که همش راجع به اینه که هر امتی یک رسولی داره، خیلی این تکرار میشه به حضرت محمد که هر امتی یه رسولی داره و یه میقاتی داره، یک اجلی داره، یعنی خیلی این بحث هست. و بحث اینکه چرا عربی هست، به خاطر اینکه بفهمید ده. یعنی مخاطب، یعنی همینطور که مخاطب مسیح، مخاطب پیام‌های آخر الزمانی مسیح یهودیای فلسطین بودن نه چینی ها، و همونطور که مخاطب کنفوسیوس چینی ها بودن نه روس ها، اسلاف ها. اگه اینطوری نگاه بکنیم، یعنی بگیم اینها هر کدوم بسته به اون مخاطب خاص خودشون بودن، مشکل حل میشه. ولی مسئله اینه که چون مثلا امپراتوری ساسانی در حال ضعف بوده، مسلمانان حمله کردن شکست دادن، بعد امپراتوری و خلافت درست شده، اسلام گسترش پیدا کرده، به جاهایی رفته که اصلا به نظر نمیرسه که حضرت محمد
میخواسته
که مثلا الان، چون این بحث قبل از برنامه هم شد، روزه شما میبینید که در شمال سوئد یه دفعه یک نیم ساعت یک کسی وقت داره بین افطار. شما مجبورید بگید من به عنوان یک آدم عاقل مدرن خودم میام حکم قرآن رو تغییر میدم، یه کاریش میکنم که بتونم در سوئد زندگی کنم.
آیا چنینه آقای فرشیان؟ آیا مشکلات مربوط به رستگاری از اینجاست که این ادیان قرار نبود جهانی بشن و برای مخاطبان خاص خودشون در منطقه خاصی پیامی داشتن و به اونها میگفتن رستگار میشوید و این شرایطشه، و دیگران در واقع در مورد دیگران حتی میشه گفت ساکت بودن، بعدن که قرار شد جهانی بشن به مناطق مختلف برن، یک مرتبه با این مشکل مواجه شدن که خب ما کی رو رستگار کنیم، و اینجا شروع تمام این سوالهایی بود که در مقدمه بهش اشاره شد.
بله، بخشی از این مطلب صحیحه، به این معنا که برخی از ادیان اصلا چنین ادعایی نداشتن. ما در طول تاریخ نگاه کنیم، ادیان ابراهیمی گاهی پیامبرانی فقط پیامبر خانواده خیش بودن یا پیامبر قبیله خیش یا طایفه خیش بودن، و طبیعتا چنین نگرانی هم در مورد اونها مطرح نبود، چنین بحثی هم مطرح نبود. این بحث جدیدن مطرح میشه به این شکل به دلیل تصادم ادیان و برخوردهای ادیان با هم دیگه و دنیایی که ما امروز هستیم، ادیان با هم دیگه در تقابل، در تعامل هستند. ولی در قرون قبلی به این معنا این بحث مطرح نمی‌شد. هرچند در متن دینی هم باز ما نمونه‌هایی از سعادت رو می‌بینیم. در مورد اسلام که خود رو به گونه آیین جهانی می‌دونه، به گونه در مورد ادیان دیگه هم وارد این بحث شده، هم در مورد ادیان پیشینی هم در مورد ادیان پسینی به گونه وارد بحث شده، و رستگاری رو تعریفی فراتر از فقط عمل به اون مناسک کرده. شما ببینید اون آیه که در مورد رستگاری به صورت صریح در قرآن صحبت میکنه، قولوا لا اله الا الله، یعنی حتی اون بعدش ایمان به پیامبر رو نگفته، فقط قولوا لا اله الا الله رو گفته.
ولی تفسیر اولیه که خود شما گفتید، تفسیری که میپذیرید، از این هم فراتر میرفت، یعنی ایمان به خدا هم حتی شرط رستگاری ممکنه نباشه. بله، ضرورتا.
بله، یعنی این قولوا لا اله الا الله، این ایمان به خدای واحد، یعنی ما جهان هستی رو دارای یک منشأ بدونیم. این طبیعتا الله نامیده نمیشه، الله ممکنه در ذهن برخی نامیده نشه، نامهای دیگری داشته باشه. من فقط یک نکته کوچک بگم اگه اجازه فرمایید. ببینید، یه وقتی یک کسی میاد پیامبر میگه فلانی بهشتی میشه، کسی بدکاری بهشتی میشه، از بعد سوال میکنن که ایشون فرد بدکاری بوده، چگونه بهشتی شده؟ گفته شده به خاطر آبی که در یک روز به یک گربه ای داده، یعنی یک روز به یک گربه آب داده. این جزء تعالیم اسلامی نیست، اما این فردی است که در مسیر نیکرداری بوده، او حتی در اون داستان بهشت میتونه او رو بهشتی کنه.
اگر این تفسیر خیلی وسیع از رستگاری رو بپذیریم که آقای فرشیان طرح می‌کنه اینجا، اون وقت سوال بعدی که پیش میاد خانم داوری اینه که فرض کنید شما در موقعیت انتخاب بین این ادیان قرار دارید، اگر هر کدوم از این ادیان میتونه شما رو رستگار کنه و پیروان دیگر ادیان هم رستگار میشن اگر نیکو باشن. سوالی که تر میشه اینه که خب بالاخره میزان یا قابلیت رستگار شدن آدم ها در این ادیان که کاملا یکسان نیست دیگه.
انسان در یک فرهنگی به دنیا میاد، هر انسانی، و اون فرهنگ رنگ و زبان و خاص اون دین رو بهش میده، چیزی که خیلی از متکلمین مسیحی الان میگن چرا من کتاب نوشتم، چرا من مسیحی ام، به خاطر اینکه من تو این فرهنگ بزرگ شدم. این فرهنگ برای من
گزینش یک دین صرفا یک مسئله فرهنگیه و شما
خیلی زیادی، ولی نکته اصلی من اینه که تفاسیر بسیار، این اختلاف بین افرادی تو یک دین به نظر من به مراتب بیش است. اختلاف بعضی آدم ها که مثلا فرزن یکی مسیحی، یکی یهودی، یکی مسلمان، یکی داویسم، اینا میتونن با هم شبیه‌تر باشن و تفسیرشون از دین خیلی به هم شبیه‌تر باشن، ولی ولو راجع به ادیان دیگه صحبت میکنن.
مسئله رستگاری زمینی شده به این معنی که حتی جامعه شناس دین نمیتونه بیاد بگه که کدوم اینا حقن کدوم حقن. جامعه شناس دین به نگاه میکنه میبینه که پیروان آیین جین در هند اینا خیلی صلح طلبن، خشونت پرهیزن. خب میگه که از نظر من جامعه شناس دین پیروی از آیین جین کم خطرتر، کم ضررتر از اینه که مثلا پیرو مثلا یه دین خشونت طلبانه دیگه باشه. یعنی رستگاری رو خیلی باید زمینی نگاه کنه. حتی اگه کسی میخواد دینش رو تغییر بده واقعا نمیتونه، همین میگم زمینی نگاه میکنه. ولی نکته اینه که ادیان یک هزینه زیادی، اکثر ادیان مخصوصا روحانیت ادیان تحمیل میکنه بر خروج از دین. مثلا یک حکمی داره به اسم ارتداد که نشون میده شما رو میخواد به هر قیمتی که شده در این دین نگه داره. هزینه خروج بسیار زیاده.
بله. مشکل ارتداد رو در ارتباط با رستگاری چجوری میشه در نگاه به خصوص موسعی شما در ارتباط رستگاری حل کرد؟
ببینید بحث ارتداد که مطرح شد، اون ارتدادی که در قرآن گفته شده کلن با ارتدادی که امروز از جهت حقوقی و مجازات ها مطرح میشه کاملا متفاوته. ارتداد در قرآن اشاره میکنه به افرادی که میومدن صبح خدمت پیامبر اسلام مسلمون میشدن، بعد از ظهر گفتن کافر شدیم، شب میومدن مسلمون میشدن، گاهی در طول چند روز چندین بار تغییر عقیده میدادن به دلایل متعددی. برخی از اینها برای این نوعی تمسخر کردن، یعنی میومدن مسلمون میشدن و بعد میگفتن نه ما چیزی در این دین ندیدیم، برگشتیم، و به دلایل دیگری. و آیات قرآن هم اشاره میکنه حتی که سوفه، یعنی اومدن مسلمون شدن مرتد شدن، باز اومدن مسلمون شدن سوفه، بعد سپس باز مرتد شدن. این در مورد اون ارتدادیه که در قرآن مطرح میشه. اما در مورد تغییر عقیده یک امری در عالم واقع اتفاق میفته. اگر مسلمانی فرضاً به این نتیجه برسه که دین دیگری برتره، در اینجا در عالم واقع هیچ کسی نمیتواند جلوی اعتقاد او رو بگیره. اصلا اعتقاد یک امر قلبی است، امکان گرفتن جلوی اون باور قلبی وجود نداره.
این بحث ارتداد ما رو به یک سوال مهم میرسونه. آیا بین انحصارگرایی در بحث کلامی مربوط به رستگاری و انحصارگرایی سیاسی اجتماعی رابطه ای هست؟ به عبارت دیگه آیا میشه گفت اون کس که تفسیر بسیار تنگی از امر رستگاری داره و انحصارگراست ضرورتاً در امور سیاسی و اجتماعی هم بسیار انحصارگرا خواهد بود، یا نه بین اینا رابطه ای نمیشه دید؟
من فکر میکنم خیلی نکته جالب و مهمیه، چون در دیدگاه علمای علوم اسلامی کاملا این تفاوت رو میشه در بین فقیهان که مرزبانان شریعتن و عرفا که نگاه دیگری به جهان هستی دارند، کاملا این تفاوت رو میشه دید. شما میبینید این مرزبندی ها رو فقیهان و شریعت مداران بیشتر انجام میدن، این مرزهای دینی رو، و لذا شما میبینید که اونجا نوعی انحصارگرایی بیشتری انجام میشه که خطکش های عمیق‌تری دارن و بین مؤمنان و نامؤمنان، بعد مؤمنان حالا باز همینجور کاتگوری میشه، در حالی که بین عرفا اینجوری نیست. این عدد طرق الی الله، راه‌های رفتن به سوی خدا به تعداد
آدم
هاست. یا شما مولوی رو نگاه کنید، خیلی زیبا مولوی میگه داستان حقیقت مثل مثل خورشید آسمان، همچنان یک نور خورشید سما، صد بود نسبت به صحن خانه ها. از بالا یکی، اما توی این خونه ها شما صد تا خورشید میبینید.
به نظر میرسه جواب شما به این سوال که آیا بین انحصارگری در امر رستگاری و انحصارگری سیاسی و اجتماعی رابطه است یا نه؟ مثبته بر اساس این چیزایی که
دقیقاً
ولی در تاریخ مسیحیت ما یه مثال داریم که عکس این رو لااقل از نگاه من شاید اشتباه میکنم عکس این رو ما میگه نهضت پروتستانیسم به خصوص شاخه کالوینیسم از نظر سیاسی اجتماعی بسیار متفاوت بود با کاتولیک دیگه با کلیسای کاتولیک و در حوزه سیاسی اجتماعی بسیار پیشرو بود و منشأ یک نهضت عظیم شد اما همین کالوینیست ها و خصوص کالوینیست ها در میان پروتستان ها این شاخه به خصوص وقتی بحث رستگاری میشد بسیار تنگ و ترش این رو تعریف میکردن یعنی میگفتن نه اعمال آدمیان بلکه یک فیض الهی است لطف الهی است که میتونه کسی رو رستگار بکنه یا نکنه یه تعبیر از این حتی میتونست این باشه که پس من سعی نکنم یا خداوند لطف شامل حال من شده یا نه به این ترتیب این نهضت کالوینیسم که در حوزه سیاسی اجتماعی بسیار پیشرو بود و انحصارگرا نبود به این معنا در حوزه کلامی در امر رستگاری بسیار تعریف تنگ و ترشی داشت دیگه فیض الهی رو فقط عامل رستگاری میشمرد این تناقض رو چجوری باید توضیح داد
منظور من از این که تایید کردم حرف شما رو که انحصار انسان انحصارگرا کلا میتونه در همه جنبه‌های زندگی ولو دین اقتصاد سیاست مسائل اجتماعی انحصارگرا باشه دیشب شامی میخوردیم با دوستی میگفت من ویژیتریانم و گوشت نمیخورم و به همسرم گفتم که تو نمیتونی با من گوشت بخوری یه روز رفتیم بیرون گفتم من میخوام مرغ بخورم گفتم من اصلا قبول نکردم من بلند شدم رفتم گفتم پس تو اوانجلیست هستی به نوع یعنی اون طرف باید حرف تو رو دقیقا به این معنا من قبول کردم حالا دیتیل فلسفه کالوینیست اگر اجازه بدید من واردش نشم چون آخر برنامه‌ایم یه نکته فقط بگم بله. اونم این که رستگاری با خود خوشنودی سازگاری نداره این اشتباه بعضی متدینینه که فکر میکنن که وقتی میگن حقیقت رو من دارم و فقط من دارم این اینو خوش خود خوشنودیه و چون من کارم با کلیسای کاتولیکه یه مثال بارز از این رد خود خوشنودی پاپ فرانسیسه که امروز فکر کنم محبوب ترین پاپ در واقع در طول تاریخ کاتولیسیسم که علیه خود خوشنودی صحبت میکنه و از هر چیزی که راجبش سوال میکنم میگه من کیم که قضاوت کنم راجب اینها و به نظر من این عین رستگاریه و عین عمل به مثال تمثیل عیسی مسیح و پیغمبر اسلام و پیغمبر یهودیت و همه اینها
آقای ثابتی به خصوص این بحثی که من به شکل سوال طرح کردم انگار یه جوری ربط میده قضیه رستگاری رو به متصدیان یک دین به روحانیت یک دین چرا برای این که کالوینیست ها میگفتن که شما به این که یک کسیش دیگه یک نمیدونم کلیسایی بهتون میگه رستگار بشید و بابت این یه پولی بدید یه امتیازی بدید به این توجه نکنید گویی مسئله رستگاری خیلی حلقه مهمی داره با امر متصدیان دین با روایت
دقیقا میخواستم اشاره کنم به این که در مسیحیت مثلا شاخه ارتودکس که متسلبتر هست و ناروادارتر هست
منظورتون کلیسای کاتولیک ارتودکسه
ارتودکس که در مثلا روسیه شما میبینید یا در یونان شما دقیقا میبینید که بیشترین موارد نقض حقوق دینی در کل اتحادیه اروپا مال یونانه و در روسیه هم اینقدر شدید حالا جز اتحادیه اروپا نیست که حتی کاتولیک ها رو چقدر حقوقشون رو نقض میکنن به دلیل اینکه سیطره روحانیت به نظر من و بعضی از حالا جامعه شناسان دین هرچه روحانیت سلسله مراتبی تر باشه و سلطش بر یک جامعه دینی بیشتر باشه رواداری و مدارا یه دینی در اون جامعه
از جمله در امر رستگاری
از جمله 100% به دلیل اینکه روحانیت میخواد یک کالای نایابی به اسم رستگاری رو یعنی جایگزین نامیرای انسان دوست داره که نامیرا بشه
میشه ببینه. از این حرف شما چنین نتیجه گرفت که در واقع دیدگاه کلامی کالوینیست ها در امر رستگاری یه واکنشی به کلیسا یا به روحانیت مسیحی بود چون کلیسا تا یه عصری اصلا
میفروخت.
بهش رو میفروخت نمیدونم رستگاری رو بخش بخش میکرد میگفت اینقدرش میتونه در واکنش
اصلا به این برزخ اونها اونجا ابداع کرده بودن در کاتولیسیسم که بگن دقیقاً که تا این گناه نخری به این قیمت رستگار نمیشی و این خود یه سازوکار الهیاتی بوده در اصل که ابداع شده در کاتولیسیسم که به روحانیت یه قدرت بسیار بیشتر از اون. به همین دلیل من فکر میکنم اگر که قرار هست این بحث این که کدوم دین برتر هست کنار گذاشته بشه و هر کسی بپذیره که دین من برای من خیلی اعتبار داره، کارایی داره، دین بودایی هم به همون اندازه که دین هندویی، این در حالتی بیشترین امکانو داره که روحانیت ازش در همه ادیان اقتدار زدایی بشه. تا زمانی که روحانیت متصدی باشه یا به تعبیر وبر دینکاران باشن، قدرت داشته باشن، احتمال این که
منظور وبر از دینکاران البته
ریلیجیس پروفشنالز
در اونهایی که کارشون تخصصشون متصدیان دین،
در این حال مسئله فقط روحانیون نیستن، یعنی افراد عادی هم میتونن به قدری انحصارگرا بشن و قدرت رو به دست خودشون بگیرن.
روحانیت این اقتدار رو از بالا در اصل به طور سلسله مراتبی کنترل.
ولی مثلا تفاوت رو ببینید، در سال 2013 پوپ فرانسیس اومد رو قدرت، کاملا متفاوته دیدش به دین و از حیث انحصارگرایی یا تکثرگرایی کاملا متفاوته از پوپ بندیکت 16 هم.
خب این اتفاقا می‌خواستم این نکته رو بگم، هر چه تکثر اتفاقا در یعنی مرتبه تعدد روحانیت بیشتر باشه این از یک نظر بدتره. در کلیسای کاتولیک چون یک شخص خاص هست، اون شخص میتونه خیلی راحت جهت دهی بکنه.
روحانیون و متصدیان امور دین یک کارکرد دوگانه‌ای میتونن داشته باشند، یعنی به همون مقداری که میتونن در انحصار گرایی دینی نقش داشته باشند که خود رو
انحصار زدایی هم فکر میکنید
بله طبیعتا با فتاوای خود و با رفتار خود میتونن در انحصار زدایی هم همون مقدار نقش داشته باشند.
در هر حال روحانیت چون متصدی این کالای کمیاب رستگاری یا کلا متصدی این کالای دینه، همیشه نفع خودش رو مرجح میده. به نظر من مرجح این که اصلا روحانیت نباشه،
هر دینی باید یک امتیازی بر سایر ادیان در خودش ببینه و الا مطرح نمیشه. هر دینی خود رو امتیازی بر سایر ادیان میبینه.
خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، بهار داوری، عرفان ثابتی و حسن فرشتیان. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست و از فیسبوک برنامه مطابق معمول میتونید استفاده کنید و از ما سوال بپرسید. از جمله یکی از بیننده ها پرسیده چرا در برنامه‌های پرگار در انتها جنبندی ارائه نمیشه؟ به چند دلیل. یکیش این که جنبندی به خصوص ببینید در همین بس بسیار دشواره و ممکنه جنبندی ارائه بشه و بقیه مهمون‌ها از اون جنبندگی راضی نباشن، اون وقت شروع یک بحث دیگه خواهد بود. و نکته دیگر این که ما طرح سوال میکنیم، جنبندگی رو به خود بیننده ها واگذار میکنیم. شب و روز بر همه شما خوش.